نیروهای امنیتی اخیراً به منزل آقای هاشم خواستار، نماینده معلمان کشور، فعال سیاسی و منتقد نظام استبدادی یورش برده و وسایل ارتباطی وی را ضبط کردند. در همین ارتباط و شرایط کنونی جامعه ایران گفتگویی با آقای خواستار داشتم که توجه شما را به این گفتگو جلب. آقای خواستار، سپاسگزارم از اینکه مجدداً وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید تا گفتگویی رو با بینندگان دور تیوی داشته باشید.
با درود به شما و همینطور همکاران عزیزتون که این وقت رو به من دادید که در این شرایطی که به سر وقت من آمدن و دارن من در به اصطلاح میخوان در تنگنا قرار بدم که حرفی نزنم که بتوانم حرفم رو به ملت عزیز ایران برسونم. تشکر میکنم.
آقای خواستار، همینطور که شما هم اشاره کردید، اخیراً ما مطلع شدیم که نیروهای امنیتی به منزل شما حمله کردند ولی شما رو بازداشت نکردند. لپتاپتون رو، تلفنتون رو، برخی از وسایل ارتباطیتون رو با خودشون بردن. لطف کنید در ابتدا برای بینندگان ما یک توضیحی در ارتباط با این یورش به منزل شما و نوع برخورد نیروهای امنیتی با شما بدید.
بله، خواهش میکنم. اینا کسانی که آمدن داخل 4 نفر بودن که البته مثل این که 3-4 نفر با ماشین و اینا هم در داخل خیابان بودن. در ابتدا با پسرم صحبت میکردن، پسرم آمد گفت از دادسرای من میخواستم برم، همسرم گفت که نه اجازه بده خودم برم، که دیگه من احساس کردم طولانی شد، فوری شروع کردم با آماده شدن که از داخل دستشویی بودم آمدم بیرون، دیدم 4 نفر داخل حال هستن. نگاهشون کردم و عصبانی شدم، خیلی هم عصبانی شدم، تند شدم. همسرم که جدیدن قلب باز عمل کرده از من خواهش کرد که یه مقدار مراعات کنم، رعایت کنم که سر صدای چیزی بلند نشه. شرایط رو درک کردم و گفتن که ما آمدیم خونتون رو بازدید کنیم. گفتم اشکال نداره، ساعتی منم دارم آماده میکنم که خواسته باشید منو به زندان ببرید ببرید. گفتن نه خیر آقای خواستار، ما که شما رو نمیخوام با خودمون ببریم، اینا فقط این وسایلتون و این کامپیوترتون و این از شما موبایلتون رو میخوام ببریم. این شماره من که روی که باهاش تلگرام داشتم از دو شما که روی موبایل خانمم بود، موبایل خانمم 2 شماره داشت و موبایل خانمم رو همراه با لپتاپ با خودشون بردن. چون برخلاف خانمم قلب باز عمل کردن و شریدن بهش احتیاج داشت، هی اینا زنگ زد چندین بار موبایل آوردن دادن به پسرم، برده بودن به خودم نی آورده بودن، ولی لپتاپ چی هنوز می آوردم و خیلی متاسفم برای این نیروهای اطلاعاتی که الان نشستن پشت فرمان و از طرف من پست میگذارن و اونجا برای خودشون چیکار میکنن. به اصطلاح در گروهی که من درست کردم تبادل اطلاعات به اصطلاح میکنن که من اعلام کردم همه جا که آقا دیگه این از کنترل من خارجه، من در اونجا نیستم، دست اطلاعاته. و همینطور تمام گروه های تلگرامی که همسرم داشت همه رو پاک کردن، دلیت کردن.
آقای خواستار، یکی از مواردی که این مراکز امنیتی با شما بر سر اون همیشه مشکل دارن این روحیه‌ای هست که شما دارید، از همه دفاع میکنید، از گروه های مختلف دینی، قومی، سازمان های مختلف، و سعی میکنن همیشه شما رو به این گروه، به اون سازمان و یا به هر جای دیگری نسبت بدن، بچسبونن. لطف کنید خودتون در این مورد برای بینندگان ما یک توضیحاتی رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من در زندان که بودم با گروه های مختلف، با احزاب مختلف، با افراد مختلف، با ادیان مختلف، مذاهب مختلف فند بودم. بنده از تک تک اونها، از همه اونها حمایت میکردن و خود اون دوستان، چه دراویش گناباد، چه بهایی ها، از روز شما که همینطور، چه در اون موقع خب مثل آقای چه روحانی است، مثل آیت الله قابل، همینطور سازمان مجاهدین خلق، من یک عامل وحدت بودم در بینشون. همین عامل وحدت رو بنده در بیرون از زندان هم دارم ادامه میدم که کشور ما به وحدت اپوزیسیون داره. کسانی که مخالف این جمهوری اسلامی هستن، مخالف استبداد هستن، مخالف دیکتاتوری هستن، که اینها باید چی؟ متحد با هم میگه بشن. و همینطور این دوست دارم که این وحدت به بعد از رفتن این حاکمیت، این دیکتاتوری هم به وجود بیاد، که ضمن این که از همدیگه انتقاد میکنن اما به هیچ عنوان توهین نکنن، توهین در کار نباشه. بنابراین این حکومت چون میبینه که بنده برای من فرقی نمیکنه، این رو بگویم، چون میخوام در آینده آزادی و دموکراسی در کشور من نهادینه بشه، بنابراین فرقی نمیکنه چه جبهه ملی باشه، چه نهضت آزادی ایران باشه، چه حزب ملت باشه، چه حزب دموکرات کردستان ایران باشه، چه سازمان مجاهدین خلق باشه، چه چریک های فدای خلق باشه، تمام اینها خیلی از دیگران که اسم نبردم، اینها در رژیم شاه هم مخالف رژیم شاه بودن و الان هم مخالف جمهوری اسلامی هستن. و من مطمئن هستم که هر حکومتی که در آینده باشه بدون اینها و اونهایی که اسم نبردن نمیتونه ادامه حیات بده. پس بنابراین این به این روش خواهد بود که افرادی یا تشکیلاتی چیکار کنن؟ عامل وحدت بین اینها باشن که بتونیم کشورمون رو در آینده بسازیم. اینها که کشور رو ویران کردن، تمام دنیا میدونه، ملت ایران میدونه که اینها کشور با این همه سرمایه ها، با هزاران ملیونی که از نفت گاز به دست آوردن، فقط کشور ویران کردن. و من اینجا به نیروهای اطلاعاتی، چه اطلاعات سپاه، چه اطلاعات وزارت اطلاعات، میگم که شما در آینده نزدیک با این روبرو خواهید شد که در تمام شهرها و حتی روستاها تابلوهای انواع احزاب، انواع سازمانها و همینطور مذاهب، فرق نمی کنه، دراویش گل‌آباد، بهایی، مولوی‌های اهل سنت، مساجدشون بلا خواهد شد، مساجد همون مساجدی که خراب کردن. ما میخوایم اقوام ایرانی میخوام در کنار همدیگه زندگی کنیم. ما حاکمیتی که فقط بین ما تفرقه میاندازه و سرکوب میکنه، این یکی رو میگه این درامیش گناباست، روحانیت قبول نداره. خواب نمیخواد قبول داشته باشه. اون مولوی اهل سنت میگه اینها اهل تسلل، اما اینا الان یه حرفایی که بزنن میگن نه خیلی ما اهلسنت دوست داریم، میخوان هفته وحدت گذاشته. شما چطور هفته وحدت گذاشته که اهلسنت اسمش گذاشتن هفته وحدت؟ چقدر از اون تعداد از مولوی های اونها رو کشتید؟ خب اینا که همشون خبر دارن دیگه. اون وقت به من میگن که تو با تلویزیون کرمه مصاحبه نکن.
آقای خواستاری، یکی دیگه از مواردی که میخواستم از شما در موردش بپرسم، این ترفند البته قدیمی نظام هست که هر وقت میخواد یک گروهی رو سرکوب کنه، میاد سرمایه گذاری میکنه در ابتدا بر سر اینکه یک برچسب تروریستی به اینا بچسبونه، یک شیطان سازی عظیمی رو انجام میده و بعد میاد اون گروه رو با اون بهانه‌ای که قبلش کلی روش سرمایه گذاری کرده و به دست آورده مورد سرکوب قرار میده، یا بعد در برخی از موارد نیروهای خودش رو ما شاهد بودیم که در میان این گروه ها میفرسته که کارهای خشنی رو انجام بدن، یا مانند همین اتفاقاتی که اخیراً افتاد، یک آشوبهایی رو به راه بیندازن و بعد اون آشوبها رو نسبت میده به اون گروه که بهانه سرکوب به دستش بیاد. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدیم.
بله، خواهش میکنم. یکی از این معمولاشون که مثل این که از این چهار نفری که آمدن داخل ساختمان مثل اینکه سرمأمور بود به اصطلاح ایشون، یعنی از بقیه مقامش بالاتر بود. به من میگفت و خودش معرفی کرد به نام میثم که بله پدر من به مرافقین سر بریدن و یتیمی بزرگ شدن. من سوال میکنم این روش از اول انقلاب به کار بردم. من تا زمانی که آقای مهدی خزعلی رو نکرد من در این مورد سکوت داشتم. چرا؟ برای اینکه دنبال سند مطمئن میگشتم، خودم در کاملا در جریان بودم، ولی دنبال یک سند میگشتم که در ابتدای انقلاب آقای خمینی که به همین مجاهدین خلق گفت برید حرفاتون رو تو دانشگاه بزنید، اینا رفتن تو دانشگاه حرفاشون رو زدن، روز به روز دیدم اینا خیلی طرفدارشون بیشتر میشه، نه تنها اونا که همونطور مرغای دیگه مثل چریک های فدای خلق. اون وقت آمدن چیکار کردن؟ دانشگاه ها رو تعطیل کردن به مدت 3 سال به بهانه انقلاب فرهنگی و باز اینها رو هرچی بتونستن چهار طرف سرکوب میکردن، دکه‌های کتابخونه‌ها کتابفروشی‌هاشون آتیش بزنن، خودشون رو تعداد زیادی رو کشتن که اینا وادار کنن. این سر اسناد رو شده که چی؟ که وادار کنن به مواضعه مسلحانه که سرکوب کنن. من میگم آقای میثم شما که پدرتون رو میگویی که اون مجاهدین خلق سر بریدن، آیا آقای خمینی بهتر نبود که تمام احزاب رو تحمل میکرد؟ همچون کشور هندوستان که گاندی همین کار کرد، نهرو همین کار کرد، تا امروز روزگار به این روز سیاه این کشور نمیافتاد. چی دست آورد جمهوری اسلامی داره جز فقر و نکبت و کینه؟ الان ایشون کینه داره. خب اما اون اونا هم مجاهدین خلق هم مدعی هستن که 120,000 کشته دارن، شما میگید 3,000. خود چرا به چی نتیجه محصول این چی شد؟ این همه کشت و کشتم بفرماین محصول چی شد؟ من به همه اینها میگم به خدا قسم اینقدر دلها پر شده، اینقدر دلها پر هست از طرف هم اینهایی که در سیستم هستن که الان این موبایل خانم هم رو که گرفتن دستشون بوده هی پیام بفرستادن تو همون گروه من منافقین کردن، منافقین کردن. معلوم میشه اینا هم این وقت کینه دارن، اون طرف هم کینه دارن. خب اونها هم میگن ما نمیبخشیم، نه فراموش میکنیم. شما نگاه بکنید که آینده چی خواهد شد، که من البته از بزرگان به همینجا دعوت میکنم که خیلی حواسشون جمع باشه که با کمترین هزینه به دموکراسی برسیم. ولی شکی نباید کرد، باز میگم شکی نباید کرد که چی؟ که این ملت آتش زیر خاکستر هست و باز به زودی به حرکت در خواهند آمد. اخیرا درابیش گناباد روی همین بهانه، من کاملا در جریان هستم، با بهانه کامل که بله اینها این الا اونا که بنده خدا سر جاشون نشسته بودن، اینا با بهانه می‌خواستن برن رهبر درامیش در حسم قرار بدن. خب یک امر طبیعی هست که پیروان ایشون میان اونجا و در اونجا نگهبانی میدن که چی؟ که این عمل صورت نگیره. اما تمام ملت ایران حرف به درامیش گناباد رو قبول کردن که آقا این اتوبوسی که آمده، این اتوبوس در وارندش از درامیش گناباد نبوده که 3 نفر زیرا برده، خودشون حتی اون نفراتی که از بسیجی زدن با تفنگای خودشون زدن، با تفنگای ساش بزنید. این بهانه ها توسط تمام حکومت های دیکتاتوری در سرتاسر دنیا صورت گرفته، الان هم داره صورت میگیره و دستشون رو شده. همون کاری که هیتلر کرد که کل دنیا رو با آتیش کشید، اینها هم همین کار میکنن. من میگم آقایان راه برو، بی راه برو، هرچند که راحت دور شه. ان الباطل کان زهوم، باطل از بزرگتری هست. الان من یه حرف به شما میگم، اینها اگر من به همون آقا گفتم، به همین آقای میثم گفتم اگر شما با من محترمانه صحبت میکنید و من به زندان نمیبرید، از افکار عمومی ملت ایران میترسید. آقای حسن علیجانی الان در زندان هست که به خاطر همین جنبش و خیزش مردم نیماه مشهد ایشون رو گرفتن. برادرش میگفت من رفتم به دیدنش میگفت من که برادرش بودم تونستم این رو بشناسم. 25 کیلو تو 40 روز لاغر شده. چه بلایی سرش در آوردن. آقایان نیروهای اطلاعاتی نشستید اونجا. برشم به من میگن که ایشون آقای خواستار با ضد انقلاب نمیدونم مراوده داره و سرکار داره و با اونها خوشو بش میکنه. من میگم انقلابی به کسی میگم که از منافع خودش به خاطر ملتش بگذره. معنی انقلابی اینه. انقلاب کسانی هستن که این کشور دارن غارت میکنن یا شرایطی فراهم میکنن که چی؟ که دیگران غارت میکنن. بنابراین این حکومتی که بر اساس زور خودشون هم خبر دارن به من میگم اعتراض، ما با اعتراض رو قبول داریم. کدوم اعتراض رو قبول داریم؟ مردم رو دنبال بهانه بگیرید که تجمعاتشون رو به هم بزنید، اون وقت سرکوبشون بکنید، بگید نخه اینا کجا رو آتیش زدن که ما اعتراض رو قبول داریم. میدونم که در قانون اساسی هم آمده سازمان ملل هم روی این مسئله بسیار حساس هست که تجمع حق مردم هست، اما اینا تجمعات قانونی مردم رو به خاطر اینکه به هم بزنن خودشون داخل این میرن. بنده در همین مشهد به من آمدن گفتن که با چشم خودشون دیدن که موتور سیکلت خود نیروهای خودشون که میشناختن آتیش دادن که بگن آقا این مردم آشوبگر هستن. نه خیلی، ملت ایران آشوبگر نیست، بسیار سلطنت هست و حقوقش هست. همین طریق ادامه خواهد داد این راه رو بهش خواهد رسید. باز هم من بارها گفتم، قبلا گفتم که من امثال من چه زنده باشیم چه کشته بشیم چه خودکشی بشیم به هر شکلی که از بین بریم ملت راش ادامه خواهد داد به بازاری و دموکراسی خواهد رسید.
آی خواستا، آخرین سوال من از شما با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ایران از داخل و شرایط بین المللی، شرایطی که در منطقه حاکم هست در حال حاضر، به عنوان مثال ما شب گذشته شاهد شلیک 110 موشک بودیم به سوریه به مواضع بشار اسد و نیروهای سپاه قدس از سوی آمریکا، فرانسه و انگلستان، با توجه به این شرایطی که در منطقه حاکم هست و شرایطی که در ایران هست، یعنی هر روز ما شاهد تجمعات گسترده اقشار مختلف مردم در جای جای ایران هستیم، میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد چشمنداز. شما چشمنداز رو چگونه میبینید؟
خواهش میکنم. بنده بارها، بنده از خرداد سال 60 گفتم که کشور به سمت یک انقلاب دیگه میره. چرا؟ همیشه میگفتم شما نگاه کنید، زمانی که از اواخر تابستان باران شروع میشه در شهریور کمی، در شهریور کمی، در مر مختصری بیشتر، در آبان باز بیشتر، در آذر بیشتر میاد، زمستون خیلی زیاد میشه، اوایل بهار دیگه بارندگی خیلی زیاد میشه. این حرکت های مردمی که در سر تا سر ایران در شهر و روستا شروع شده، اینها در آخر به هم میپیونده و یک انقلابی بزرگ صورت خواهد گرفت. در این هیچ شکی نیست. ملت ایران و جامعه جهانی، دقت کنید، ملت ایران و جامعه جهانی به این اجماع رسیدند که این حکومت هیچ گونه نمایندگی ملت ایران رو نداره و فقط فقط داره آتیش به پا میکنه. دوستای این که حاکمان ما کیا هستن؟ اسد هست. من به ملت ایران میگم، ملت ایران، این خانواده اسد بیش از 50 سال هست که در این سوریه حکومت میکنن. بابا ریاست جمهوری چند ساله؟ چرا این وقت جنایت میکنن؟ دوستای اینها کیا هستن؟ اون اسد هست در سوریه، کره شمالی، چین، روسیه. اینها ملوک دیکتاتوری هستن، حکومت های استبدادی دارن. این طرف کیاست؟ چه کسانی هستن؟ جامعه جهانی که طرفدار آزادی و دموکراسی هست. به هر صورت کشورهای دیگر میدونن در این بین هستن، در بین ها تعدادشون بسیار کم هست که حکومت های استبدادی دارن، اما اونها دارن به اصطلاح میرن به سمت چین، آروم آروم میرن به سمت دموکراسی آزادی، ولی کشور ما روز به روز خطمان بیشتر میشه. بنده در خونم نشستم چهار کلمه حرف میزنم، دو تا مقاله می‌نویسم، اینها نمیتونن تحمل کنن. از من میخوام که آقا تو شدی با زنده انقلاب همدست شدی، تو نمیدونم تلویزیون کلمه باید مصاحبه میکنه. آقا این تلویزیون کلمه نفوذ داره بین اهل سنت، شما چه رفتار کردید که اون تلویزیون کلمه این همه نفوذ پیدا کرده در بین اهل سنت؟ همینطور این فرق میکنه دراویش گلاباز کدوم کشور است؟ من به همین آقای میثم گفتم آقا اگه پنج نفر باشن در یک کشوری که دموکراسی داشته باشه و اینا خواسته باشن به شکلی شروع کنم مبارزه مسلحانه، تا جایی که بتونن اینا را از این راه کنار بذارن و نمیتونن در یک کشور دموکراسی اصلا موفق بشن. من برای ایشون مثال زدم، گفتم که نگاه کن بعد از جنگ جهانی دوم در سه تا کشور شکست خورده، کشور آلمان، ژاپن و ایتالیا. در آلمان گروه بادرماینهوف، در ژاپن ارتش سرخ ژاپن، در ایتالیا گروه بریگادهای سرخ، که حتی در ایتالیا نخست وزیر رو گروهان دیفکت کشتن. این گروه های چریکی کمونیستی به وجود آمدن اما به تدریج از بین رفتن. چرا؟ به خاطر این که وضع اقتصادی این کشورها خوب شد. موقع که خوب شد دیگه کسی از اینها حمایت نمی‌کرد. اما در کشور ما ایران خود این بازجو در همین اطلاعات مشهد به همبندی هم آقای محمد بیرزایی گفته بود که شما، منظور همون مجاور خلق، که شما خیلی هم از سمت قوی‌تر شدید. آقا شما این همه از اینها رو کشتی، این همه رو نابود کردی، فراری دادی، زندان انداختی، اینها چطور این تشکیلات از قبل هم بریم قوی تر شدن؟ پس شما ضعف در این حاکمیت هست. این حاکمیت هست که چی؟ که ملت قبول نداره که اینها نمایندشون باشن. زمانی که قبول نداره این مدیریت این حاکمان ره، این دیکتاتوری ره، این استبداد ره، ملت چی کار میکنه؟ از مخالفین این حکومت حمایت میکنه. یه امر طبیعی هست، در تمام دنیا بوده، از قدیم هم در ایران بوده، الان هم هست. پس من میگم به حاکمان ایران که به راه ملت بیایید تا این کشور ساخته بشه، استعفا بدید برید کنار، انتخابات آزاد برگزار بشه. این انتخابات فقط به فقط توسط آقای جنتی و آقای خامنه‌ای برگزار میشه و فقط به فقط کسانی که در خط آقای خامنه‌ای هستن روی کار بیاد، چه در مجلس، چه در مجلس خبرگان، چه در مجلس شورا و همینطور ریاست جمهوری. ممکنه یک مختصرکی با هم اختلاف داشته باشن، ولی همه اینها گزینه شدن، انتخاب شدن یک مرحله و اون وقت به ملت میگن که چی؟ که بیاید اینها رو انتخاب کنید. من به ملت ایران میگم، ملت ایران، تنها راه سعادت ما بعد 112 سال که از انقلاب مشروطیت میگذره تنها به تنها انتخابات آزاد هست. اینها حتی این همه آقای میثم گفته که بیان با شما بریم تو باغتون بحث کنید. آقا چی میخوای با من بحث کنید؟ من نوشته دادم بیرون، مصاحبه دادم بیرون. اگر راست میگید یک قسمت که بگید آقا ما اینجا رو قبول نداریم، من حرفی ندارم. شما من تا افکار عمومی همه بفهمن که بله در اینجا مثلا خواستار اینو گفته، ولی از من حرف ملت میزنم، حرف از آزادی میزنم، از دیکتاتوری میزنم که در 30 خرداد 60 این دیکتاتوری در کشور ما به کمال و تمام حاکم شد و این اضافه یک بدبختی از 30 خرداد 60 هست.
آقای خواستار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. درود بر شما. موفق باشید.